أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد صحیحه دوم زراره صحبت می کردیم. خب تعبیری در فقره سوم روایت بود که شخص فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ. خب این صحبت این بود که این فرأيت فيه، آیا مراد چیه؟ ما استظهار کردیم به تبع عده‌ای از بزرگان که مراد از فرأيت فيه این هست که یک نجاستی دیده که احتمال میده همون نجاستی باشه که این نجاستی باشه که قبل از نماز زن داشته، احتمال داره که نجاست دیگه باشه. پس و در فقره بعد که لن نکر کن تعالی یقین من تهارت اکت و مشککت، امام علیه السلام فرموده این ناظر به جریان استصحاب بعد از نماز هست. اینجا یک اشکالی مرحوم آقای روحانی در منطق الاصول مطرح فرمودن، اون اینه که اگر مراد از جریان استصحاب بعد از نماز باشه، اینجا دیگه وجهی نداره سوال از علتش کردن لمذالک، که نه اگر استصحاب نبود اینجا باید نماز باطل باشه. ولی در جایی که من اصالت و طهاره دارم و اصالت و طهاره با اصالت و طهاره نماز خوندم، تا وقتی که کشف خلاف نشده تردیدی در این نیست که نمازی صحیحه. حالا بعد اگه کشف خلاف شده باشه بگیم که نماز باطله، اون یه حرف دیگه است. ولی تا وقتی که کشف خلاف نشده صحتتون فرض ما این هست که بعد از نماز هم هنوز یقین نداره که نماز رو با نجس خونده، پس بنابراین هنوز کشف خلاف نشده. پس بنابراین چطور ضرار استقرا سؤالی هست که ناشی از یک نوع استقرا همراه با استقرا و تعجب این سؤال رو مطرح کرده؟ خود ایشون در مقام جواب میگن معلوم نیست ضرار اصل عدم لزوم اعاده رو نمیدونسته، ممکنه ضرار اصل عدم لزوم اعاده رو میدونسته، وجهش رو میخواسته تیز کنه، قواعد شرعی رو یاد بگیره به خاطر استصحاب، به خاطر قاعده طهارت چیه امثال این ها، میخواسته اینا رو یاد بگیره و امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما، ولی آقای مرحوم آقای صدر در فقه الحدیث روایت به این فقره پرداخته و گویا در واقع در مقام پاسخ به همین اشکالات هست که ایشون میگه که سؤال ضراره ظاهراً از این جهت هست که ایشون از مجموعه سیاق روایت و قبل و بعد اینجور به نظر میرسه که ضراره یک شرطیت مانعیت واقعی برای نجاست قائل بوده، بعد به خاطر همین عقیده داشته که نه، باید با یک اماره عرفیه این مانعیت احراز عدمش بشه. شرط نماز طهارت لباسه، باید با ولو با فحص کردن و یک امری که خود فحص اماره عرفیه هست، ولو یقین به عدم پیدا نکنه ولی اماره عرفیه هست برای عدم وجود نجاست در بدن. بعد از نماز خب وقتی بعد از نماز نجاست رو پیدا میکنه، احتمالم میده که این نجاست همون نجاست قبلی هم باشه. همین احتمال باعث میشه که اون اماریت عرفیه فحص بقاءً از بین بره، بنابراین شک براش حاصل بشه که حالا اون اماره عرفیهی که به اتکای او وارد نماز شده اگر بعد از نماز از بین بره، آیا باز نمازی صحیح هست که صحیح نیست؟ و به خاطر همین این سوال کرده امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما، ولی به نظر میرسه اگر قرار باشه که سوال از این باشه که اون اماریت عرفیه از بین بره، باید کنده تو این روایت تکیه به همون جهت اون سوال اون سوال باشه، یعنی رفع شبهه اون باشه که کنده لازم نیست شما قبل از نماز اماره عرفیه حاصل کنید، فحص لازم نیست، امثال اینها. این که بیاد امام علیه السلام استصحاب رو مطرح کنه، این خیلی شاید روشن نباشه که به این جهت باشه. این اصل قضیه اینه که حالا حالا بگیم مثلا امام علیه السلام با این اجرای استصحاب میخوان یک نوع بگن خود این اجرای استصحاب کافی هست برای که نه لازم نیست اماره عرفیه بقاءً باشه، بقاءً همین مقدار که استصحاب وجود داشته باشه کفایت میکنه، حالا ولو حدوثاً هم یک اماره عرفیه شرط باشه برای عدم وجوب اعاده نماز، اون اماره عرفیه شرط نیست. بله، خب این تیکه روایت. حالا یه بحث دیگه در مورد این روایت هست که مرحوم آخوند فرعیت و فیه رو اینا اینجور معنا فرموده بودند که نجاستی رو که بعد از نماز دیده یقین داره این نجاست همون نجاستی هست که قبل از نماز زن داشته، یعنی یقین داره که بعد از نماز که نمازش در نجاست واقع شده. چون خب جوابی که داده بود این بود که شرط در صلات بعد از نماز شرط فعین الالتفات الى الطهاره احرازش هست، یعنی اگر یه موقعی اصلا التفات به طهارت نداشته باشه طهارت شرط نیست، ولی جایی که التفات به طهارت داشته باشه باید احراز کرده باشه، ولی به اصل و قاعدتا این تعبیر هست. ایشون یه لایقالی مطرح میکنه، لایقال لا مجال حین اذن لاستصحاب الطهاره فانها اذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعه لحکم ما انها لیست به حکم ولا محیث فی الاستصحاب ان کون المستصحب حکما او موضوعا لحکم. خب اینجا استصحاب طهارت که خودش حکمی نیست، طهارت یک امر فقطی حکمی نیست، برای اینکه پیش استصحاب طهارت کرد باید موضوع حکم باشه و اینجا فرض این هست که احراز طهارت رو ما موضوع قرار دادیم. ایشون میگه فانه یقال ان الطهاره و ان لم تكن شرطا فعلا الا انها غیر منعزل عن الشرطیه رأسا بل هي شرط واقعی اقتضائی كما هو قضية توفیق بین بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب. این یه جواب دیگه هذا ما کفایة کونها من قیود الشرط حیث انه کان احرازها به خصوصها لا غیرها شرطن. این مطلبی که ایشون متعرض شده. در مورد وجه اولی که ایشون ذکر کردن، در مورد وجه اول آقای روحانی اشکال کردن که مجرد این که طهارت شرط اقتضایی هست این کفایت نمی کنه و اینکه استصحاب جاری بشه، چون شرط اقتضایی یعنی مقتضی حکم درش وجود داره، مقتضی حکم چون وجود داره این کفایت نمی کنه برای اجرای استصحاب. این بیان اشکال آقای روحانی. ولی مرحوم آقای آخون اینا روی تصورات خودشون فکر میکنم این بحث رو دنبال کردن. ایشون در واقع از یه طرف عقیدشون این هست که دو جور اینجوری میتونیم کلام مرحوم آخون رو توضیح بدیم. مرحوم آخون شرایط حکم اقتضایی رو یک حکم میدانند که میتواند احیانا فعلی هم بشه. در منحنفی هم طهارت شرط واقعی اقتضایی به این معنا که همین طهارت اگر شرطیت داره مگر در جایی که یک استصحاب طهارتی وجود داشته یا و الا اگر استصحاب طهارتی یا امثال اینها وجود نداشته باشه شما بخواید نماز بخونید جایی که در جایی که یک احراز طهارت به یک اصلی یا قاعده اینجا میکنید، در این صورت اون شرط شرط اقتضایی میشه و الا اگر یک استصحاب طهارتی چیزی نباشه خود این شرط هست که انه شرط واقعی هست به شرطی که احراز طهارت جایی که احراز طهارت به اصل و قاعده بشه ولو واقعا هم طهارت وجود نداشته باشه این نماز صحیح هست به خاطر این احرازی که به قاعده و چیز هست. ولی اگر اصل و قاعده ای نباشه اینجا همون علتی که نماز باطل هست اون این هست که فاقد شرط واقعیه، یعنی در واقع عملا ایشون میگه در جایی که استصحاب باشه یا قاعده طهارت باشه مصحح نماز خود استصحاب و قاعده طهارت هست، جایی که استصحاب و قاعده طهارت نباشه شخص نماز بخونه اگر واقعا نماز بخواد صحیحی باشه باید در فرض کنید من نمیدونم لباسم پاک یا پاک نیست مستصحب و نجاسم هست مثلا رجاءً میخونم بعد کشف میشه که در لباس پاک نماز خوندم، اینجا مصحح نماز همین طهارتی هست که در لباس هست شرط هست، ولی در جایی که استصحاب طهارت یا قاعده طهارت نباشه شرطیت داره و همین مقدار کافی هست، یعنی شرط اقتضایی هست که به وسیله استصحاب طهارت یا قاعده طهارت این از فعلیت میفته شرطش میشه شرط اقتضایی. همین مقدار که در بعضی از موارد شرط اقتضایی و شرط فعلی باشه کافیه، یعنی به تعبیر دیگه استصحاب طهارت یا قاعده طهارت این میاد جانشین اون شرط واقعی میشه، توسعه میده اون شرط واقعی رو، یعنی همچنان که طهارت در جایی که استصحاب طهارت و قاعده طهارت نباشه میتواند نماز رو تصحیح کنه، استصحاب طهارت و قاعده طهارت هم صلاحیت تصحیح نماز داره. بنابراین اینجور نیست که طهارت هیچ وقت فعلی هم نشه، نه، طهارت شرطیت فعلیه رو داره، یعنی شرط فعلی هست و در جایی که احراز طهارت نباشه، بنابراین در جایی هم که احراز طهارت باشه این شرط اقتضایی هست و همین مقدار کافی هست برای اینکه استصحاب بخواد جاری بشه. اصلا در همه مواردی که استصحاب ما جاری میکنیم استصحاب برای یک حکم ظاهری هست شبیه حکم واقعی، جعل مماثل حکم واقعی هست برای اینکه اگر واقع در اینجا نباشه مشابهش رو جعل داره میکنه. البته این جعل گاهی اوقات ما این جعل رو فقط در ظرف شک میگیم جعل شده، بعد از اینکه کشف خلاف شد دیگه اثر نداره، ولی مرحوم آخوند خب مبناش تو اینجور موارد این هست که این توسعه و جعل مماثلی که توسعه حکم واقعی و جعل مماثلی که وسیله اصالت طهاره و استصحاب طهارت اینها حاصل میشه به گونه ای هست که حتی بعد از کشف خلاف هم باعث اجزاء میشه. تو بحث اجزای مطلب رو ایشون مطرح فرمودن. بنابراین به نظر میرسه که اشکالی به این کلام مرحوم آخوند وارد نباشه. خب یک بیان دیگری رو ایشون دارن، این بیان این هست که معکفایت کونها من قیود شرط حیث و انهو کان احرازها به خصوصا. حالا اون مسئله اول مجموعه، اون مسئله اول نهایت مطلب این میشه که در جایی که شما جمع‌بندی مجموع فرمایش آخوند شاید اینجور باشه که در واقع این تعبیری که کما هو قضیت و توفیق بین بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب اینجور اقتضا میکنه که این تعبیر مثل هذا الخطاب یعنی خطاب استفهام. اصل اولیه در مورد طهارت اینه که خود طهارت شرط باشه، طهارت شرط باشه. این که ما این طهارت رو از شرطیت فعل شرط هم باشه، یعنی شرط واقعی فعلی باشه، این شرط واقعی فعلی چرا از فعلیت افتاده تبدیل شده به شرط اقتضایی؟ به دلیل اینکه با جریان با اجرای استثاب مرحوم آخوند استثابی رو که استثاب طهارت یا قاعده طهارتی که جاری میشه این رو هم منافی میدونه با اینکه حکم واقعی که نه در سر جای خودش باقی باشه. حکم واقعی اگر به طهارت باشه، اگر طهارت شرط باشه نباید، حالا البته در خصوص قاعده طهارت و استثاب طهارت چون ایشون قائل به اجزا هستن، در نتیجه شرطیت طهارت رو در جایی که استثاب طهارت و قاعده طهارت جاری بشود اقتضایی میدانند، نه اینکه اصلا مطلقا میگن این شرط نیست. یه لحن عبارتش یه مقداری با این تا حدود منافات داره. ایشون میگه ان الشرط فی الصلاة فعلا هین الالتفات الى الطهاره و احرازها ولو به اصل او قاعده لا نفسها و امثال این. یه تعبیر این شکلی تعبیر کرده، ولی جمع بین این عبارتهاش باید بگیم که در جایی که با قاعده یه طهارت یا با اصل طهارت استصحاب طهارت و امثال اینها ما طهارت رو احراز میکنیم، این احراز جانشین طهارت واقعی هست که شرطه، که محصلش این میشه که شرط احد الامرین جامع بین طهارت واقعی است و طهارت تخیلی و طهارت استصحابی یا طهارت ظاهری امثال این هاست، و بنابراین این شکلی باید عبارت رو معنا کرد. خب هذا ما کفایت کونه ها من قبیل شرط، این مطلب دومی که ایشون مطرح میکنن در واقع میگن که نه همین مقداری که شرط عرض کنم خدمت شما بله همین مقداری که از قیود شرط باشه طهارت کفایت میکنه. حاج آقا اینجا این اشکال رو مطرح میفرمایند که در واقع اگر طهارت واقعی رو در نظر بگیریم، طهارت واقعی به وجود هل واقعی احراز به او تعلق نمیگیره، احراز به طهارت در افق ذهن تعلق میگیره. کاشفش هم این هست که ممکنه این احراز شما مخالف واقع باشه و طهارت اصلا وجود نداشته باشه و پس بنابراین اون طهارت به وجود الواقعی هیچ اثری نداره. اون طهارتی که اینجا اثر داره طهارت به وجود الذهنی هست و بنابراین این کافی نیست برای اینکه به اصطلاح استصحاب جاری بشه. فرض این هست که مستصحب ما اون طهارت واقعی هست، اون طهارت واقعی و یقین به اون طهارت واقعی به اصطلاح اون طهارت واقعی باید اثر داشته باشه، نه در افق ذهن اثر داشته باشه. این مطلب. البته این جای مطلبی هست که یه پیشورزی توی کل این اشکال مرحوم آخوند اینجا مطرح هست. با این پیشورز اصلا همه این اشکالات مطرحه. اون پیشورز اینه که مستصحب ما باید خودش اثر داشته، حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، اما اگر اثر بر استصحاب باشه کفایت نمی کنه. یه کسی گفتش که اگر استصحاب با اثر داشته باشه کفایت می کنه. این خب بحث به شکل دیگه مطرح میشه که خب ما میگیم چون احراز طهارت به وسیله استصحاب صورت میگیره، استصحاب میتواند که نه جو اثری رو که برای استصحاب هست ما اینجا بار کنیم، اثری که برای استصحاب، نه اثری که برای مستصحب هست. این کسی اینجوری البته مرحوم اخون اشکال اصل اشکال در این هست که مستصحب باید حکم موضوع حکم باشه، اما اگر استصحاب خودش موضوع حکم باشه ایشون میخواد بگه کفایت نمی کنه. بنابراین اگر این پیشفرض رو کسی قبول نکنه اصل اون اشکال زیر سوال میره و خیلی واضح نخواهد بود. حالا مگر شخصی بگه اینه که ما میگیم مستصحب باید حکم شرعی باشه، این یک نوع استظهار از ادله است. چون استظهار از ادله هست بنابراین همین که مستصحب ولو به وجود ذهنیش اثر داشته باشه، ولو اثر اقتضایی داشته باشه، همین کفایت میکنه. باید مستصحب ما مربوط به، یعنی در واقع دو تا مشکله ما اینجا داریم. یه مشکله استظهاری هست، اون اینه که مستصحب ما باید چیزهایی باشه که به شرع مرتبط باشه. همین که مستصحب ما یک حکم اقتضایی باشه کفایت میکنه. همین که مستصحب ما از قیود شرط ولو به اون معنای احرازیش باشه، این ولو به وجود واقعی از قیود شرط نباشه، به وجود ذهنیش از قیود شرط باشه، اون مقداری که ما از ادله استظهار میکنیم که مستصحب باید مربوط به شرط باشه اون مقدار کافی هست. یه اشکال دیگه اینجا هست، اون اینه که اگر مستصحب ما حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشه، اجرای استصحاب لغوه. برای رفع لغویت همین که خود استصحاب اثر داشته باشه کفایت میکنه. پس بنابراین ما برای رفع لغویت به اینکه استصحاب اثر داره متمسک میشیم. اینجا چون استصحاب احراز و طهاره رو میاره و احراز و طهاره موضوع حکم هست کفایت میکنه. اون در واقع حل مشکله رو برای یک جنبه استظهاری هست. جنبه استظهاری همین که مستصحب ما یک حکم اقتضایی باشه کفایت میکنه، یا اینکه احراز و طهاره اگر شرط باشه همین مقدار کافی هست. بنابراین ایشون اینجوری مثلا میخواد بیان مطلب رو تمام کنه. خب این محصل فرمایش مرحوم آخون. خب این بحثا تمام. اینجا البته استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب همون مشکل تو به این فقره ثانیه، همون مشکل صحیحه اول زراره رو داره که الف لام فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. آیا این الف لامش الف لام عهد هست عهد نیست؟ همون بحثای الف لام عهد و الف لام جنس و همین صحبت ها هست. اینجا فقط یک امتیاز داره، اون اینه که تعلیل بودنش روشنتره، که روشنتره که صریح در تعلیله دیگه. اونجا بعضی از استدلالات مبتنی بر تعلیل بودن بود و اصل تعلیل بودن رو بعضی قبول نداشتن، ولی اینجا دیگه روشن هست که تحلیل هست. ما اینجا همون بیانی که تو اونجا داشتیم که این رو معلوم نیست ما قیاس شکل اول بگیریم، قیاس شکل اول به اون شکل بگیریم، این من طهارتک ولو در صغرا اخذ شده. اخذ من طهارتک در صغرا برای این است که تو نتیجه میخواد ظاهر بشه. لم نگه که نکنت علا یقین من طهارتک ثم شکک الان فالان انت علا یقین من طهارته، من طهارتک. این چون در نتیجه هم میخواد طهارت ظاهر بشه، به خاطر همین در صغرا ذکر شده ولو در کبرای ما این یقین ذکر نشده باشه. اون همون بحثه که اینا قیاس شکل اول به اون شکل نیست، میتونه در صغرای ما یک قید قیوداتی اومده باشه که این قید قیودات به خاطر این عقص شده که در نتیجه میخواد ظاهر بشه، نه در حد اوسط اون قید قیودات باشه. خب این بحث اینجا تمام. میریم تو قطعه دیگه روایت. این قطعه دیگه روایت یه سری بحثای فقه الحدیثیش آقای صدر دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. من چکیده فرمایشات آقای صدر رو در جلسه آینده صحبت میکنم و در مورد این قطعه آخر قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت فی موذن من ثم رأيته وإن لم تشرك ثم رأيته رتبا قطعت الصلاة وخسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ودر علل وقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. محصل مطلب این هست که اگر در نماز وجستی رو ببینه، اگر یقین داشته باشه که قسمتی از نماز رو با نجاست خونده، این نماز باطله. اگر یقین نداشته باشه قسمتی از نماز رو با نجاست خونده و احتمال بده همون لحظه این نجاست واقع شده باشه، کافی هست برای اینکه اون نجاست رو برطرف کنه و نماز رو ادامه بده. خب شیخ انصاری اینجا یک اشکالی مطرح میکنه که اگر کل نماز با نجاست خونده باشه، بنابراین که اون فرایت و فیه رو اون گونه معنا بکنیم، بعد از نماز کشف بشه کل نماز با نجاست خونده شده باشه، شارحو که به عدم لزوم اعاده کرده، قسمتی از نماز به طریق اولا باید کفایت کنه. ولی این طریق اولویتش خیلی روشن نیست. همین که نماز تموم بشه بعد از تموم شدن نماز انسان متوجه بشه، خود این گاهی اوقات قاعده فراغ و تجاوز همینه دیگه. قاعده فراغ و تجاوز به اعتبار این که شما وقتی که یک عمل رو ازش فارغ میشید و تموم میشه دیگه، شاره نمیخواد دوباره شما رو چیز کنه، کلفت و زحمت بندازه. ولی اگر نه قسمتی از نماز رو انسان میدونه با نجاست خونده، اون ممکنه شارع مقدس قسمتی از نماز و نجاست خوندن رو در صورتی که در خود نماز متوجه بشیم کف و کافی نداره. بنابراین این که بین این روایت و فقره اول، فقره مورد اولی که برای استصحاب اش تمسک کرده بودیم تعارضی باشه، نه تعارضی نیست و مشکلی نیست. فقط یه توضیحات فقه الحدیثی این قطعه داره، این قطعه رو فردا میخونیم و دیگه این بحث این روایت تمامه، میریم روایت بعدی. صلی الله علیه و آله و سلم.